اونها رو هم پذیرفت و گفتش که دیدی گفتم تو بالای 100% منی. بعد دیگه بچه رو بوسه باران کرد و خیلی خوشحال بود، دیگه یه حالت رهایی داشت، یه حالت خیلی خوب، خیلی خوشحال بود. از اون روز بلند، همون لحظه بلند بلند شعر اینگور را به رسم هدیه تو خونه ما خونده می شد. دیگه بچه ها می خوندن، من می خوندم، خیلی حال خوبی داشتیم. که ایشون قرار بود مثلا برم بگن که من دوباره رو می خوام برم سوریه، که همون موقع یکی دو روزه بود که از محل کار تماس گرفتن، گفتن که یک ماموریت هست برای زاهدان و شما باید این ماموریت رو برید برای منطقه مرزی سراوان. ایشون خب خلبان برندای آقای سبک بودن و برای گشت مرزی به منطقه مرزی سراوان می رفتن و اونجا به عبارت این گشت مرزی باعث امنیت مرزی ایران می شد و ورود به عبارت عوامل تروریستی، گروهک‌های تروریستی را از اونجا خیلی به حداقل رسونده بود تقریبا. ایشون گفتن که من باید چنین ماموریتی رو برم. خلاصه خب گفتن که خب شما رو که نمیتونم با این سه تا کوچولو بذارم تو تهران و برم، آماده بشیم بریم شهرستان و من از اونجا برم برای ماموریت. اصلا دوست نداشتم، یعنی خیلی برام سخت بود، خیلی سخت بود. شما حساب کنید یه وقت از یه مرد خیلی چه بدونم معمولی، بی توجه به شرایط خانواده، شاید حتی دوریش برای یک زن باعث آرامش باشه، ولی وقتی یک نفری که وقتی کنارت باشه دیگه نیازی به هیچ کسی نداشته باشی بخواد از کنارت بره، خیلی درد بزرگیه، خیلی سخته، اونم تو شرایطی که من داشتم. به هر حال ما آماده شدیم و در مسیر رانندگی هم مداحی این گل را به رسم هدیه تو ماشین گذاشته بودیم و بلند بلند میخوندیم.
این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم، حاشا این که از راه تو
دو نفر که خیلی همدیگر رو دوست دارن، ناخودآگاه از هر اتفاقی برای همدیگه زودتر خبردار میشن. روزی که بهمن قراره برای مأموریت بره، یه روز ماندگار برای فاطمه خانومه. روزی که دلش میخواد بهمن بمونه، اما به قول خودش حتی بهمن رو به رفتن تشویق هم میکنه. همه اینا همون احساس قلبیه که نمیدونه از کجا اومده.
رفتیم شهرستان و ایشون جالبه وقتی ماموریت میخواستن برن دیگه روزخانی من همیشه شروع میشد که بهمن جون تو رو خدا نرو، میشه این ماموریت رو نری، زنگ بزن به فرمانده یه کاری بکن. خلاصه ایشونم ما رو راضی نگه میداشتن تو این بحثا، اگر ممکن بود ماموریتی رو نرن نمیرفتن، ولی خب خیلی مواقع هم ضرورت داشت و باید میرفتن. برخلاف تمام ماموریت ها که من میگفتم بهمن نرو، خواهش میکنم مثلا صحبت کن و فلان و اینها، تو این ماموریت میگفتم تو باید بری، اصلا نمیدونم دیگه. به هر حال همه چی دست به دست هم میده تا یه اتفاقی بخواد بیفته. میگفتم که نه آقا. به همه میگفت فاطمه اگر بگی نرو من زنگ میزنم مثلا با آسه یه صحبت میکنم و فلان اینا. میگفتم نه چرا نری، باید این ماموریت رو بری. خلاصه ایشون یادمه حتی لباسشون رو چند بار پوشیدن و در آوردن که هی میگفتن برم نرم برم نرم. هی یادمه میرفتن پیش پدر مادرشون، میومدن پایین، اصلا یه بیقراری خاصی داشتن تو این ماموریتی که قرار بود برن. حتی رفتن ماشین برای رفتن نشد، برگشتن گفتن ماشین نیست. من گفتم خب برو از مثلا زنجان از استان ماشین سوار شو برو، که رفتن. بعد رفتن فرودگاه، پرواز از وسط راه به علت نقص فنی هواپیما برگشت خورد. بعد یادمه برام پیامک دادن که فاطمه دعا کن من این ماموریت رو دوام بیارم، نمیدونم چرا انقدر دلتنگ و بیقرارم. تنها ماموریتی بود که حالا به هر حال چنین پیامی رو به من داده بودن. دیگه منم خودم راستشو بخواد کم کم یه دلشورهی پیدا کردم. دیگه روزها میگذشت طبق معمول که برمیگردی و فلان و اینها. یادمه خب تولد من 17 آذر ماه بود، و ایشون همیشه برای تولد من، نه اینکه بگم بریز و بپاش و بحثای مادی برای ما دیگه رنگ باخته بود، بیشتر بحثای عاطفی و اینکه توجه داشتن، به هیچ وجه یادشون نمیرفت و همیشه با یه توجه خاصی، حالا یه شاخ گل و یک هدیه، من رو بسیار خوشحال میکردن. من همش تو ذهنم بود که این ماموریت آقا بهمن حتما برای من از اونجا هدیه میخرن برای تولدم. هر ماموریتی هم میرفتن بدون استثنا برای من هدیه میآوردن. میگم توجه خاص به خانواده داشتن، همین محبت زیاد رو به پدر مادرشون داشتن.
یه اتفاق مثل پرواز، بهانه ای فقط واسه شکفتن، یه اتفاق خوبه تا بدونی جدا نمیشه دستای تو و من. عشق یه اتفاق مثل بارون، سر میرسه تا تو بهاری بشی، تو دل سبز برکه ها بخندی، روی کبیر خوش جاری بشی.
حالا فاطمه میخواد از احساس قشنگ خودش به عنوان یه همسر شهید بگه، از اینکه همه شهدا زندگی رو، دلبستگی ها و عشق خودشون رو دوست داشتن. فاطمه این روزا که جای خالی بهمن رو میبینه، دلش میخواد از این احساس بگه، احساسی که شهدا رو مثل بقیه ببینیم، اونم از لحاظ زندگی. همسر و فرزندشون رو خیلی دوست داشتن، اما گذشتن به خاطر باورها و اعتقادشون و دفاع از این خاک و میهن، از همه چی گذشتن.
روزهایی که توی سیستان بلوچستان بودن، من هم مهمانی رفته بودم زنجان، خونه خواهر کوچیکم. اونجا بودیم، من از بچه ها فیلم میگرفتم، بود برایشون ارسال میکردم. ایشون خیلی دوست داشتن، مدام جویای احوال بچه ها بودن. یادم وقتی داشتن آخر ماموریت میرفتن، میگفتن فاطمه شما رو که نمیتونم ببرم، کاش حداقل میتونستم زها رو بذارم تو ساکم ببرم. زها که 6 ماهه بود. یعنی انقدر ایشون از لحاظ عاطفی وابسته به خانواده بودن. من نمیبخشم افرادی رو که میگن این شهدا آدمایی هستند که از زندگیشون سیر شدن، میرن به قول معروف خودشون رو میندازن جلوی توپ و تانک از بین برن، یه نون و نوایی به خانواده‌هاشون برسه. ما اصلا نون و نوا داشتیم، اون نون و نوایی که ما داشتیم مردم آرزوشو داشتن. یعنی این جدایی هایی که برای ما اتفاق می افتاد خیلی دردناک بود، ولی ما به جهت وظیفه‌ای که تو بحث تأمین امنیت کشور داشتیم، همیشه اینها رو صبوری میکردیم، واقعا تحمل میکردیم که این حفظ امنیت برای کشورمون اتفاق بیفته. حتی خیلی وقتا تو ماموریت ها من میگفتم من تو زندگی هیچی از تو نمیخوام، فقط یه چیزی میخوام، اینکه نون حلال بیاری تو خونه ای که من دارم توش زندگی میکنم. من دوست دارم تو سربازی امام زمانو بکنی. و یادم ایشون برگشتن گفتن فاطمه اگر غیر از این باشه و من خودم و سرباز امام زمانم ندونم، من ضرر کردم. این جملهشون هم خیلی برای من دلنشین بود، گفت اگر غیر از این باشه که من خیلی ضرر کردم، این همه زجر، این همه دوری، این همه سختیه. اصلا یه ماموریتای عجیب غریبی ایشون داشتن که چون یگان ویژه بودن، خیلی ماموریتای سختی داشتن که از لحاظ جسمی شاید تحملش برای خیلی از افراد خیلی توانمند جسمی سخت بوده باشه، ولی ایشون و همرزمانشون و دوستانشون چنین ماموریتایی رو می‌رفتن تا در اوج آمادگی نظامی باشن برای دفاع از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران.
ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران، 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 ایران.
از شبکه رادیوی معارف با برنامه روایت عشق همراه شما هستیم و در این برنامه مهمون خانم فاطمه رضایی، همسر خلبان شهید بهمن مصائبی هستیم. حالا رسیدیم به آخرین مأموریت بهمن، به آخرین لحظه هایی که فاطمه با درد و عشق باید تحمل کنه، ثانیه هایی که خبر از فراق و جدایی میدن.
خلاصه مأموریت آخر آقا بهمن بود و همون بحثای عاطفی، هر شب با هم صحبت میکردیم و بهمن کی برمیگردی و چند روز از مأموریتت مونده و خلاصه صحبت ها و تفاصیل، تا اینکه ما خب میگم به جهت اینکه آقا بهمن دوستانشون خیلی شهید میشدن و اینها، برنامه بیسینچی رو ما نصب داشتیم. اون موقع همیشه هم پیگیر میشدیم آه بهمن این شهید شده، آه بهمن اون یکی دوستمون شهید شد و اینها. خلاصه من همیشه بیسینچی رو چک میکردم. یادم یه مدت که خیلی اذیت شدم به جهت این شهدا و ناراحت می شدم، بیسیمچی رو حذف کرده بودم. ولی ما یه گروه خانوادگی داشتیم که پدرم این گروه رو ایجاد کرده بودن، خودم و خواهرام و خانواده توش بودیم و اونجا پدرم اگر برنامه از بیسیمچی بود می زاشتن. مأموریت آقا بهمن گذشت، شب به خیری که ایشون گفتن اول ربیع بود که شب نوشته بود که فاطمه جان مثل این که خوابیدی، شبت پر ستاره، ربیع الاولت هم مبارک. که من صبح بلند شدم این پیامشون رو دیدم و من جز این خانمای خیلی چی بگم دختر لوسا بودم، با وجود سه تا بچه همون لوس بودن خودم رو داشتم، نازکش داشتم، ناز میکردم. گفتم به من این سلام و صبح بخیر و شارژم تموم شده برام شارژ بفرست. یه سری درخواست ازش کردم و هی پیام دادم، دیدم جوابی از ایشون نبود و ایشون صبح بلند میشدن برای من صبح بخیر میفرستادن یا اون حالا ساعتی که بود. شبش هم تو گفتگویی که تلفنی با هم داشتیم یادمه گفتش که فاطمه فردا صبح داریم وسایل آماده میکنیم، نمیدونم پرندمون رو سوار ماشین کردیم، چه کار کردیم چه کار نکردیم، داریم آماده میشیم، میخواییم بریم منطقه مرزی سراوان، بعد فردا صبح زودم عازمیم، من میرم بخوابم که فلانا اینها. بعد خلاصه صبح بلند شدم دیدم که از بهمن خبری نیست، پیام دادم دیدم دوباره یه ساعت گذشت، دو ساعت گذشت. من سریع دلهوره میگرفتم به خاطر اینکه اولا همسرم به هیچ وجه هم روحیه منو میشناخت و هیچ وقتم بی تفاوت نبود، حتما صبح خیر من رو میگفت. دیدم که خبری از ایشون نیست، گفتم که بهمنم کجایی، نگرانتم، پیامک دادم براش، دیدم دوباره خبری از ایشون نیست.
نیستی و خاطره ها رو سخت به زبون بیارم، عکس تو هوای تازه توی لحظه های من بود، عکس ما به یادگاری برای جدا شدن بود. روزا گریه تلخه اما شبا گریه دلشینه.
حالا فاطمه عزیز از اون التهاب و نگرانی روزی میگه که متوجه میشه بهمن به شهادت رسیده و چقدر این خاطره دردناکه. فاطمه خانم تمام این خاطرات رو با بغض و اشک برامون تعریف میکنه، سعی میکنه اشک نریزه، بغض نکنه، اما نمیشه. این جدایی دردناک قلبش رو حسابی آزرده کرده.
باورتون نمیشه، من سری رفتم که بیسیمچی رو چک کنم. در این حد زندگی های ما به شهادت نزدیک بود و همسرهای ما کار پرخطر داشتن. خب فرماندهشون حاج احمد مایلی هم تازه شهید شده بود با همون جایروپلن تو منطقه سیستان و بلوچستان و اینا با مزه بودن، چهلوم به چهلوم هم دیگه شهید می شدن، یعنی سال یا تو سال این یکی هر کی که وصل می شد به شهید قبلی شهید می شد، یعنی انقدر وصل بودن به هم دیگه. اون دیگه خانواده صابرین ما بهشون میگیم، بچه‌هاشون خیلی به هم از لحاظ دلی و روحی خیلی به هم وصلن. آقا بهمن هم فرماندهش حاج احمد رو خیلی دوست داشت. بعد دیگه صبح من رفتم بیسیمچی رو چک کردم، دیدم من بیسیمچی رو حذف کردم. رفتم توی خانوادگی دیدم که یه پیام گذاشتن که سقوط یک فروند جایروپلن در منطقه مرزی سراوان خلبان شهید شده و یا حالا یه چیزی. من باز دوزاریم نیفتاد، برگشتم، چون منطقه مرزی سراوان برای من عبارت آشنایی نبود. یه لحظه برگشتم، بعد یه لحظه جمله آقا بهمن که داشت دیشب توضیح میداد که فردا کجا میخواییم بریم و اینا، هی به مغزم فشار آوردم. گفتم که بهمن گفت فردا صبح تو خوابالو هم بودم، بچه رو خستم کرده بودن. بهمن داشت توضیح میداد، گفتم که فاطمه بهمن گفت فردا صبح کجا میرم؟ کجا میرم؟ سراوان. اینو که به ذهنم این کلمش برگشت، دوباره رفتم پیامی که پدرم گذاشته بودن. نگو پدرم میخوان که غیر مستقیم من مثلا این پیام رو بخونم و آمادگی داشته باشم. اونو مطلع شده بودن صبح زود آقا بهمن این اتفاق براشون افتاده بود. برگشتم دیدم که بله اونجا هم نوشته سقوط بعد سقوط چی؟ آقا بهمنم پرندشون جای رو پلن بود دیگه. بله دیگه دیدم برادرشون تماس گرفت و که هیچ وقت مثلا با شخص خود من تماس نمی گرفتن. گفتن که زنداداش ما هر چی زنگ میزنیم به بهمن تلفن رو جواب نمیده و شما آیا تلفنی از محل کارشون دارید و فلان اینو. گفتم خب شما خبری از آقا بهمن دارین؟ گفتم خب داداش بهش زنگ بزنید حتما جواب میدن و اینا. گفتن نه جواب نمیدن. گفتم خب به آقا سید زنگ بزنید، خب محل کارشون زنگ بزنید. یعنی اونا میخواستن ببینن آیا من متوجه شدم از این خبر با خبرم یا نه. دیدن که نه من خبردار نیست.
خبرها زیادن، خبرها شگفتن، از اون عاشقایی که حاجت گرفتن، سفر کرده ها رو سفید اومدن، جوونا دوباره شهید اومدن. ببین قهرمانای قوقای شام، به آغوش صبح سپید اومدن. زینب میدونه چی کشیدن، با جون شهادتو خریدن.
چقدر شنیدن این خاطره ها برامون سخته، چه برسه به فاطمه عزیز که اون لحظه ها رو با تمام وجود درک کرده. چقدر سخته که یه روزی یه ساعتی تمام اون عاشقانه ها و اون زندگی شیرین به پایان برسه و تو بمونی و راهی که قراره بدون همسرت، بدون مردی سپری کنی که همه ی زندگیت بوده.
دیگه گذشت و دیدم که شرایط غیر عادیه و خواهرم رو دیدم که سایش رو دیدم که از پله ها رفت پایین و رفت بیرون. وقتی برگشت خونه طبق معمول از در بیرون میومد حتما به ما یه سلامی میداد و با بچه ها سلام علیک میکرد. من دیدم خواهرم خیلی سریع پله ها رو رفت بالا و رفت خونه خودشون، ما طبق پایینشون بودیم و اصلا نیومد پیش ما. بعد دیدم که خب رفتم بالا تو پله ها، صداش زدم، گفتم طاهره. دیدم اصلا جواب منو نمیده. گفتم دوباره طاهره، با یه صدای بغضی گفت که الان میام آبجی. بار سوم بلند گفتم طاهره بیا. وقتی اومد تو پله ها دیدم خواهرم چشاش سرخ، عشق تمام صورتشو گرفته و پله ها رو اومد پایین، گفت لای بمیرم برات آبجی. همونجا افتادم رو زمین. من سریع متوجه شدم که چه اتفاق افتاده. گفتم بهمنم شهید شده، به خدا هیچی نشده. میگن که مجروح شده و فلان اینو. گفتم نه بهمنم شهید شده.
یه راه که پایان نداره شهادت، یه روده که از کربلا میشه جاری، یه نوره که روشنگره راه و چاهه، یه روزن به دنیای نور و رهایی،
یه روز انفجار حرم تو محرم، یه روز انفجار یه پرواز خونین، یه روز نزدیک باب یه پای بیتاب که میره بدون محابا روی میر.
از شبکه رادیوی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما میکنیم. مهمون خانم فاطمه رضایی، همسر خلبان شهید بهمن مصائبی بودیم. حس و حال خودتون رو از شنیدن این خاطره ها برامون بگید و اینکه حرف شما با خانم رضایی چیه؟ سامانه پیامکی 30553 در اختیار شما عزیزان هست. روایت شهادت باقی مونده. در برنامه بعد این روایت رو از زبان خانم رضایی تقدیم شما میکنیم. خدا نگهدار.
پنجرم بخون
ایران پر قدرت و با شتاب رو به قله‌های افتخار.
هشت دستاورد جدید برای ایران سربلند در پاییز 1401.
دستیابی به ژندرمانی برای درمان سرطان خون.
اختراع تلسکوپ تمام ایرانی و ثبت تصاویری با کیفیت بالاتر از هابل.
افتتاح 154 کیلومتر خط راه آهن زاهدان خواب.
رسوب زدائی لوله های چاه نفت با تجهیزات بومی ایرانی.
راه اندازی اولین پالایشگاه نفت فراسرزمینی در ونزوئلا با ظرفیت تولید 100 هزار بشکه در روز.
بهره برداری از 6 نیروگاه برق با ظرفیت 1026 مگاوات.
پرتاب موشک ماهواره بر قائم سر.
رونمایی از موشک صیاد 4B و دستیابی به رتبه دوم جهانی در پدافند برد بلند.
ایران قوی،
ایران قوی
در اوج اقتدار،
در اوج اقتدار.
کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرده هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستند این صفات رو بشناسند، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سفید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و ناداری رها کن، از هرچه که هر بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، زهری برای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و شنوندگان گرامی. به حدیث 50 از باب دوم کتاب شریف خصال رسیدیم. کتاب شریف خصال از آثار ارزشمند مرحوم شیخ صدوق که در قرن 4 زندگی میکرده. مرحوم شیخ صدوق از علمای بزرگ شیعه هست که بخشی از زندگی خودش رو در قم و همچنین در شهر ری گذرونده و الان هم قبر ایشون در شهر ری قرار داره. ما الان باب خصلت‌های دوگانه هستیم. حدیث 50 حدیث بسیار زیبایی هست که به ما یاد میده با چه کسانی همنشین باشیم و با چه کسانی همنشین نباشیم. عبارتهایی در این روایت هست که کمتر تو روایات ما اومده. روایت رو قرائت میکنیم، از امام صادق علیه السلام هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: خصلتان من کانتا فی و الا فعذب ثم عذب. حضرت میفرمایند دو خصلت که اگر در کسی بود با اون باشید و الا ازش دوری کنید. دوری کنید، دوری کنید، یعنی دو تا خصلت بنیادیه. یعنی اگر کسی رو میخوام برن عنوان رفیقتون در دایره دینداری، شما که مؤمن هستی، شما که متدین هستی، میخوای یه رفیق داشته باشی، این رفیقت باید این دو تا ویژگی رو داشته باشه. اگر نداشت، حضرت سه مرتبه میفرماید فعذب ثم عذب ثم عذب، یعنی ازش دوری کن، دوری کن، دوری کن. حالا ببینیم این رفقای ما این دوتا ویژگی رو دارن یا ندارن. اگر نداشته باشن، باید از خیلی از اینها دوری بکنیم. دوری کردن به این معنا که اینها نباید به عنوان رفیق جنجونی و نزدیک و رفیق شفیق ما باشن، نه، مثل بقیه افرادی که باشون سلام علیک داریم با اینا هم سلام علیک داشته باشیم. خب این دوتا خصلت چیه که اینقدر مهمه؟ راوی هم همین سوالو کرده. قیل و ما هما یا ابن رسول الله، این دوتا خصلتی که اینقدر مهمه این دوتا چیه؟ حضرت فرمودن الصلات فی مواقیتها، اول نماز اول وقت. مؤمنی که نماز اول وقت نمیخواند مؤمن نیست، یا حداقلش شایسته رفاقت نیست. نماز اول وقت، نماز اول وقت، نماز اول وقت. اگر میبینید رفقای شما اهل نماز اول وقت نیستن، این فرد شایستگی رفیق مؤمن شما رو نداره. مثل بقیه مردم همون سلام علیک باش داشته باش، ارتباطت نباید اونقدر زیاد بشه با این فرد که به عنوان رفیق شفیق شما شناخته بشه. چرا؟ چون شما ازش یاد میگیری، بعد از یه مدتی به شما هم تأثیر میذاره، شما هم کاهل نماز میشی. تو بعضی از روایت های ما کسانی کاهل نماز شمرده شدن که نماز اول وقت نمیخونه. کاهل نماز این نیست صرفا که طرف یه روز نماز بخونه یه روز نماز نخونه، اون که میشه تارک و سلات.
سیاه و سپید، بیان احادیث خصال شیخ صدوق توسط استاد مهدی غلامعلی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دومی هم همین نکته است که مواساته. مواسات یعنی چی؟ آیا دستگیری فقرا رو میگن؟ همدردی با فقرا؟ نه، مواسات رو تو روایات ما ترجمه کردن، برامون گفتن. مواسات یعنی این که دیگران رو در اون چه که نیاز داریم خودمون شریک بکنیم. دیگران یعنی فقرا، یعنی در همون چیزی که نیاز داریم، نه مازاده بر نیازها، اون چیزی که نیازم داریم بهش، اونو تقسیم میکنیم به دیگران میدیم، این میشه مواسات. حالا خود مواسات در روایات ما دو دست است. یکی مواسات در امور مالی هست، یعنی مشکلات مردم رو با همین شیوه حل بکنیم، اموالی که داریم رو تقسیم بکنیم، نه مازاد، همون چیزی که داریم رو تقسیم کنیم با فقرا. این مواسات مالی هست. یه سری از روایت‌های ما هم مواساتی رو داره بیان می‌کنه که مواسات در حقوق، همون عدالت در واقع میشه. مواسات در حکومت هست، همون عدالت اجتماعی. مواسات در قضاوته، یعنی همون عدالت قضایی، برخورد یکسان با دو طرف دعوا داشتن، مواسات در تعلیم داریم، یعنی عدالت آموزشی داشته باشیم، برخورد مساوی با همه دانشجوها، با همه دانش آموزها معلم داشته باشه، به این میگن مواسات در تعلیم. مواسات در خانواده یعنی اینکه در ابراز محبت به فرزندانمون رعایت مساوات رو بکنیم. تو یه روایتی داریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیدن یکی از اصحابشون دو تا بچه داشتن، یه بچه‌شون رو بوس کردن، اون